بسم الله الرحمن الرحيم. فرمودن که گاهی دو چیز با همن و به نظر میرسه که یکی علت دیگری است، یعنی گاهی دو چیز با هم ملازمه معیه دارن و به نظر میرسه که این دوتا با هم ملازمه بالعلیه دارن. بعد حکم ملازمه بالعلیه به این دوتا داده میشه و شخص به غلط میافته. پس بعضی از مغالطات از این قبیل هست که در اون مغالطات ملازمه هست، منتها ملازمه معیه، ولی گمان میشه ملازمه علیت بینشون برقراره و حکم ملازمه علیت بهشون داده میشه. میخوان بیان کنن که این چنین مغالطه‌ای که توضیحش گذشت چه نوع مغالطه ایست، در تحت کدام یکی از این اقسام 13 گانه مغالطه داخل میشه. میفرمان که در یکی از این دوتا میتونیم مندرجش کنیم. سلام علیکم. یا در مغالطه ای که از قبیل سوء اعتبار هم به، و یا در مغالطه ای که از باب اخذ ما بالعرض مکان ما به ذاته. در باب سوء اعتبار هم گفتیم که گاهی در موضوع یا محمول قیدی هست که اون قید رعایت نمیشه، یا به جاش قید دیگه میاد، یا اصلا اون قید نمیاد، یا ممکنه اون قید بیاد معناش درست معلوم نشه، معنای خلاف فهمیده بشه. همینو از باب سوء اعتبار حمله، یعنی حمل این محمول بر این موضوع مثلا دارای قیدی بوده یا در طرف موضوع یا در طرف محمول که اون قید رو نیاوردیم، یا دارای قید نبوده ما قید آوردیم، یا قیدی داشته که معنای خاص داشته ما اون معنا رو از این قید اراده نکردیم. در تمام این موارد از باب سوء اعتبار حمله. در ما نحنفی هم این چنینه. مثلا فرض کنید بین دو چیزی که ما ارتباط حملی برقرار میکنیم و ادعای تلازم میکنیم، در واقع تلازم معیست و ما اون تلازم معی رو رعایت نمیکنیم، تلازم رو تلازم علی میگیریم. پس قید میاد که تلازمه، اما این قید به معنای اصلی خودش به کار نمیره. معنایی که لازمه در اینجا تلازم معیه و ما ازش تلازم علی اراده میکنیم، به مغالطه میفتیم. اگر اینطوری توضیح بدیم مغالطه رو، میشه مغالطه از باب سوء اعتبار هم. اما میتونیم بگیم که مغالطه از باب اخذ ما بالعرض مکان ما به ذاته، به این بیان که آنچه که مال خود شیعه اخذ نشده شبیهش اخذ شده، اون چه که مربوط به ذات شیء اخذ نشده شبیهش رو اخذ کردیم. خود شیء رو نیاوردیم، شبیهش رو آوردیم. ملازمه علی شبیه ملازمه معیه. ما خود ملازمه معی رو در اینجا اخذ نکردیم که خودشه و باید هم همین خودش اخذ میشده. ما شبیهش رو که فقط در ملازمه بودن شبیهش بوده اخذ کردیم، یعنی در اینجا یه ملازمه‌ای وجود داشته. ما ملازمه ملازمه معی بوده. ما به جای اینکه خود این ملازمه رو که ملازمه معیس اخذ کنیم، شبیهش رو که ملازمه علیس اخذ کردیم، اخذ ما بالعرض شده مکان ما به ذات، یعنی اخذ شبیه شده به جای خودشه. پس از این باب هم بگه حساب کنید، اخذ ما بالعرض مکان ما به ذاته. یه توضیحات مطلب داده شده قبلا با توجه به مثال هایی که گفته شده، بیان هایی که شده. الان فقط ما داریم بیان میکنیم که این مغالطه که گذشت جز کدام یکی از این عناوین 13 گانه مغالطه است. با توضیحاتی که داده شده دیگه الان روشن شد. فقط همین اندازه که بیان کنیم جز کدام مغالطه است کافیه دیگه. مثال این حرف رو نداریم. حالا برای توضیح بیشتر باز عرض کنم که مثلا فرض کنید در متضاعفان تلازم هست، اما تلازم معی. شخصی گمان میکنه که تلازم تلازم علیه، میگه ابوت بر بنوت توقف داره، اونم به نبع علیت، ابوت هم بر بنوت توقف داره، طرفین بر هم توقف دارن. بعد میگه هر جا دو چیز بر هم توقف علی داشتن دو لازم میاد، پس در متضافان دو لازم میاد و کل متضافان منکر میشه. اما این مخالفه هست. چرا؟ چون تلازمی که بین ابوت و بنوت تلازم معیه، متلزم دور نمیشه، تلازم علی نیست. اگر تلازم علی بود یک ابوت میشد علت بنوت و عکس بنوت هم میشد علت ابوت، هر دو متوقفه بر هم میشدن دو لازم میاد. اما چون تلازم تلازم معیه دیگه دو لازم نمیاد. حالا اینجا میتونیم بگیم سوء اعتبار حمله، یعنی گفته بین ابوت و بنوت تلازم است، اینو گفته، بعد باید از تلازم تلازم معیه اراده کنه، تلازم معیه اراده نشده، تلازم علی اراده شده و هر متلازمانی که بر هم متوقف باشن باعث پیدایش دور میشن، پس ابوت و بنوت هر وقت حاصل بشه دور لازم میاد. این توجه میکنید که از باب سوء اعتبار همه. گاهی از اوقات هم ممکنه بگیم نه، ما به ذات رو، ما به لعرض رو به جای ما به ذات گرفته، یعنی به جایی که از این تلازمی که گفته شده خود همین تلازمی که واقعا هست که تلازم معیه اراده کنه، به جاش تلازم شبیهش رو که علیه اراده کرده و ادعای دور کرده. و علم ان هذه المغالطه و هی اخذ ما مع الشی مکان ما به الشی. این مغالطه که توضیح دادیم که عبارت از این بود که ما مع الشی به جای ما به الشی اخذ بشه. ما معشه یعنی اونی که فقط باشه معیت داره، ما بهشه یعنی اونی که علته. ما به جای این که همراه شیعی رو همراه ببینیم علت میبینیم. مثلا به جای این که ابوت رو همراه بنوت قرار بدیم علت بنوت قرار میدیم و بالعکس. این مغالطه منباب سوء اعتبار حمل است، زیرا که شخصی که به غلط افتاده یا به غلط انداخته فرق نذاشته بین ما یو صاحب و شی و یو لازمه او به نحو ملازمه معیت و بین ما یو لازمه او به نحو ملازمه علت و معلول. یعنی از این قید ملازمه که در اینجا هست باید اعتبار میکرد ملازمه معیه رو، اما به اشتباه ملازمه علیه رو به نظر رسید، ملازمه علیه رو اراده کرد یا فهمی. که عرض کردم در اینجا قید آمده یا محمول آمده، اما از این قید و محمول اونی که باید اراده شده اراده نشده. گاهی قید رو نمیاریم با این که باید بیاریم، گاهی قید رو میاریم با این که باید نیاریم، گاهی هم از قید معنای دیگری اراده میکنیم در حالی که باید معنای اصلی اراده بشه. در تمام موارد سوء اعتبار حمله. او من باب اخذ ما بالعرض مکان ما به ذات، که مغالطه از این قبیل میشه، لعنه او اخذ فیها، یعنی در این مغالطه که بحثش گذشت اخذ شبیه و شیعه بدلشه، به جای اینکه خود و ذات ملاحظه بشه شبیهش ملاحظه شده، پس ما بالعرض که شبیه به جای ما به ذات که خود شیعه اخذ شده. تموم شد. این تطمیه بحث قبل بود. باز دیگه شروع میکنیم به شماردن انواع دیگر غلط. یکی از انواع مغالطه اینه که شیعی داشته باشیم در اون شیع خاصیتی وجود داشته باشه و برای این خاصیت علتی باشه. خوب توجه کنید، شیعی داشته باشیم مثل سواد، در اون خاصیتی باشد مثل جمع بسر، نور بسر، قابض بودن نور بسر، و این خاصیت مستند باشه به علتی، علت این که سیاهی نور چشم رو جمع میکنه چیزی باشه، و ما به جای این که خود این علت رو ملاحظه کنیم یه معنای عام رو ملاحظه میکنیم و اون رو علت قرار میدیم. میگیم سواد جمع میکند نور بصر رو، نه لأن علت اصلی رو ذکر نمی کنیم، میگیم لأنه لونون، علت عام رو ذکر میکنیم، چون رنگه میتونه نور بصر رو جمع کنه. وقت بعد میگیم بیاض هم که رنگه، نتیجه میگیریم پس او هم نور بصر رو جمع میکنه، در حالی که سواد نور بصر رو جمع نمیکنه. سواد نور بصر رو متفرق میکنه، جمع نمیکنه، برعکس سواد. و یا نور بصر رو جمع نمیکنه، برعکس سواده، نور بصر رو متفرق میکنه. چرا ما به این غلط افتادیم؟ زیرا علتی را که در این شکل خاصیتی به وجود می آورده، اون علت رو عام قرار دادیم. به جای اینکه خود اون علت رو ملاحظه کنیم، یه چیز عامی رو که در واقع علت نبود ملاحظه کردیم. اینجا باز اگر توجه کنید، ما بالعرض رو به جای ما بالذات گرفتیم، یعنی اونی که خودش علته حسابش نکردیم، اونی که شبیه علته از جهت عمومیت، اون رو به عنوان علت ملاحظه کردیم. ما به ذات رو که خود علت کنار گذاشتیم، ما بالعرض رو که اون عامه علت به حساب آوردیم. چون در اینجا ما به ذات کنار گذاشته شده، ما بالعرض به جای ما به ذات نشسته، ما به مغالطه افتادیم. حالا اگه به طور کلی بخوام این مغالطه رو معنا کنیم، امر یعنی مثلا جمع نور بصر، فیچر یعنی در سواد. مبنای امری رو، یعنی علت خاصیتی رو که در شیعه، این رو ما عام قرار بدیم، خود اون مبنا رو، خود اون علت رو ملاحظه نکنیم، عام رو ملاحظه بکنیم. در این صورت به غلط خواهیم افتاد و این مغالطه از باب اخذ ما بالعرض مکان ما بالذاتی که توضیح داده شد. ما لیس به علته، بالاخره لونم یه جوری در علیت نقش داره، منتها بالعرض نقش داره. این که جمع میکنه نور بصر رو به خاطر لون بودنشه، اما نه لون مطلق، به خاطر لون خاص بودنشه. حالا اخذ ما، اخذ ما لیس به علته مکان الا هم بگیرید، شاید بشه بالاخره ما بالعرض مکانه و به ذاتم درسته. بعضی از این مغالطه ها رو میشه در چند چیز داخل کرد، چنانکه خود ایشون گاهی اشاره میکنه، مثل این مغالطه قبلی که خوندیم، هم در باب سوء اعتبار هم داخل بود، هم در باب اخذ ما بالعرض مکانه و به ذات. منافات نداره. بعضی الان میدونیم که در سه تا عنوان میتونستیم داخلش کنیم به نحوه های مختلف، به اعتبارات مختلف. و مما یوقع الغلطه ان یؤخذ مبنى الامر فی شیء، ان یؤخذ مبنى الامر فی شیء معنا عاما، اینطور اول خوندم درست نیست، ان یؤخذ مبنى الامر فی شیء معنا عاما. مبنا یعنی علت، امر یعنی خصوصیتی رو که فی شیء هست. امر مثلا در مثال ایشون جمع البصر، شیء در مثال ایشون سواد. لذا میگه که علت جمع البصر فی سواد، مبنا یعنی همون علت، الامر یعنی جمع البصر، فی شیء یعنی فی سواد. مثل علت جمع البصر که در سواد هست، این علت رو به جای اینکه خودش رو اخذ کنیم، معنای عام رو اخذ میکنیم، اعم معذور اخذ میکنیم، علت رو و مبنا رو معنای عام قرار میدیم. کلم لیوس و تزالک الامر و هو جمع البصر، معنای عام رو میاریم تا این خاصیت رو با داشتن معنای عام ثابت ببینیم. یعنی بگیم حالا که این معنای عام در سواد هست، به خاطر وجود این معنای عام جمع البصر هم هست. اگه اینطور پیش بریم، دنبالش میشه که در مشارک سواد که بیازه نیز همین معنای عام هست، پس باید جمع البصر هم باشه. بله اصلا مما یوقع الغلطه خود لیوس و تزالک الامر که هو جمع البصر است، این مشارکی فیه، اثبات کنیم این امر رو که جمع البصره در مشارک اون شی فیه، یعنی در اون معنای عام، در هر چیزی که با اون شی یعنی با سواد فیه، در اون معنای عام یعنی لونیت شریک داره. ای مشارک ذالک شی فی المعنى العام، که مشارک عبارت از بیازه. ما معنا رو، علت رو معنای عام میگیریم تا بتونیم اون خصوصیتی رو که جمع البصره در مشارک سواد کل بیاز جاری کنیم، وقت نتیجه بگیریم که بیاز هم جمع بصر میکنه، که نتیجه غلطیه. کمن یقول از سوادو انما یجمع البصر لکونهی لونن. این لکونهی لونن مشکل درست کرده، به جای اینکه علت رو بیاره لون رو که اعم از علت بوده آورده، به جای اینکه خود شی رو بیاره اعم از اون شی رو آورده. این حرف رو میزنیم لیتعدا الالبیاز، تا همین حکم را که جمع البصره به بیاز تعدی بدیم. و هازا من باب اخذ ما بالعرض مکان ما بالذات، یعنی اون علتی که خودش علته نیوردیمش، ما بالعرض رو یعنی شبیهش آوردیم، اهمش آوردیم. مثال دیگری میزنن که این مثال برای نوع افراد اتفاق میفته، به خصوص همین مثالی که میگیم در بین متکلمین قائل زیاد داره، لذا ایشون میگه مخالفه سیاره. گفتن که حرکت رو ما میبینیم که در دو زمان ثابت نمیمونه، در دو زمان یه حرکت نداریم، اجزای حرکت در دو زمان یکی نیستن، اون جزئی که در زمان قبل بوده با جزئی که در زمان بعد میاد فرق میکنه. پس لا یب لا طبق الحرکت زمانه اینه، در دو زمان حرکت باقی نمیمونه. چرا باقی نمیمونه؟ نگفتن چون وجودش تدریجی است. اگر میگفتن وجودش تدریجی است، نتیجه میگرفتیم که هر چیزی که وجودش تدریجی است در دو زمان باقی نمیمونه. علت اصالتاً همین بوده که وجود تدریجیه. اینا آمدن گفتن حرکت در دو زمان باقی نمیمونه چون عرضه. خب حرکت عرضه، ولی علت عدم بقایش عرض بودنش نیست، علت عدم بقایش تدریجی بودنشه. اینا به جای اینکه اون مابذات رو یعنی علت اصلی رو که تدریجی بودن علت قرار بدن، اعم رو که عرض بودن علت قرار دادن، بعد نتیجه گرفتن که سواد و بیاض هم و بقیه عوارض هم در دو زمان باقی نمیمونن به خاطر اینکه عرضن، حکم کردن به تجدد امثال در عرض. از این باب البته ممکنه تجدد امثال ما قبول کنیم، ولی از این دلیل قبول نمی کنیم. این دلیل دلیل نیست که بتونه تجدد امثال رو درست کنه. گفتن عرض در دو زمان باقی نمیمونه. چرا؟ به این دلیل که حرکت عرض است و در دو زمان باقی نمیمونه. چون عرض در دو زمان باقی نمیمونه میگیم نه اشتباه، چون تدریجی است در دو زمان باقی نمیمونه. پس ما به ذات رو که تدریجی بودن رها کردن، به جای ما به ذات ما به عرض رو یعنی اعم رو که عرض بودنه گذاشتن، بعد نتیجه غلط گرفتن که کل عرضه این چنینه. کمن رعل حرکه انها لا یتصور بقا ها زمانه، این حرکت رو این چنین میبینه که نمیتونه در دو زمان باقی بمونه. فاخذ انها کذا، میگه حرکت این چنینه یعنی دو زمان باقی نمیمونه، نه به خاطر اینکه تدریجیه، بلکه میگه لیل عرضیه، چون عرضه در دو زمان باقی نمیمونه. و خوش رو تعدی میده الی البیاض و غیره من الاعراض، در تمام اعراض حکم میکنه به اینکه فی زمانه این باقی نمیمونه. بله. فاخذ العامه مکان الخاص، این من رعا عام رو به جای خاص قرار میده، یعنی عرض بودن رو که عامه به جای عرض تدریجی بودن که خاصه قرار میده. حاکمن و ان کل عرض لا یبقا زمانی، اون وقت نتیجه میگیره و حکم میکنه به اینکه هر عرضی این چنینه که دو زمان نمیتونه باقی بمونه، در حالی که این دلیل نمیتونه این مطلب رو افاده کنه. حالا ممکنه هر عرضی در دو زمان باقی نمونه، ولی به این دلیل نمیشه استناد کرد. و هذا یقع کثیرن، این چنین مغالطه زیاد اتفاق میفته. نوع بعدی مغالطه، قد یقع الغلط به سبب اخذ ما بالفعل مکان ما بالقوه، چیزی بالفعله اما ما او را بالقوه میبینیم، چیزی بالفعله ما او را بالقوه میبینیم و میگیم امر بالقوه موجود نیست، میتونه موجود بشه. نتیجه میگیریم پس این چیزی که بالقوه است معدومه، در حالی که این بالفعل بوده، بالفعل هم موجوده، حکم بعدون بودن نمیشه کرد. اما در این حال ما این رو بالقوه گرفتیم و چون هر بالقوهی معدومه تا به فعلیت برسه موجود بشه، حکم کردیم به این شیء بالفعل معدومه. مثالش اینه که هیولا رو گفتن بالقوه است، گفتن هیولا بالقوه است و هر امر بالقوهی معلومه. مثلا انسان در وقتی که نطفه است، انسان معلومه، نطفه است. نطفه در نطفه بودنش بالفعله، در انسان بودنش بالقوه است. و وقتی که نطفه است انسان نیست، اون بالقوه موجود نیست. بالقوه بعدن میاد، این بالفعله موجوده. هر بالقوه حکمش همینه، بالقوه یعنی الان نیست، بعدن حاصل میشه، بعدن فعلیت پیدا میکنه. گفتن هیولا بالقوه است، بعدن بالقوه میشه. نتیجه گرفتن که اگر بالقوه است پس معلومه ما هیولا نداریم، و متوجه نشدن که هیولا بالفعله. هیولا یعنی اقتداد، اقتداد بالفعله، بالفعل اون میشه بالقوه. صورتی که بعدن به این هیولا مخاطب شده اون الان نیست. الان که این هیولا مثلا صورت آبی داره، فردا مثلا صورت هوایی داره، تابش آفتاب داره، سر حرارت، این صورت هوایی الان موجود نیست. این هیولایی که با صورت آب موجود شده نسبت به صورت هوایی بالقوه است، نه خودش بالقوه باشه، خودش استعداد در استعداد بودنش بالفعله. پس به عنوان اینکه یه امر مستعده این موجوده، به عنوان یک استعداد موجوده، به عنوان اینکه هوا بشه موجود، فرد هوا بشه الان موجود نیست. پس نسبت به صورت بالقوه، نه خودش بالقوه باشه. بنابراین بگید صورتش بالقوه است و صورتش معدومه، نه یه خودش بالقوه است، خودش معدومه. خودش در قوه بودن بالفعله، پس فعلیت داره، وجود داره، هیولا هست، منتها هستی که فقط استعداده، چیزی نیست. توجه میکنید که ما بالفعل رو به جای ما بالقوه اخذ کردن، یعنی ما بالفعل رو بالقوه دیدن، هست رو نیست پنداشتن و حکم کردن به اینکه ما هیولا نداریم. وقد یقع الغلط به سبب اخذ ما بالفعل مکان ما بالقوه. ما بالفعل رو که امری که بالفعله به جای بالقوه فرض کردن، یعنی فکر کردن بالقوه است. به همین صورت که عرض میکنم ها، بالفعل بوده، فکر کردن بالقوه است. عبارت رو اگه ما معنا کنیم برعکس معنا میکنیم، یعنی میگیم ما بالقوه بوده بالفعل دیدنش. نه، منظور این نیست. بالفعل بوده بالقوه دیدنش. کمن حکم علل هیولا انها بالقوه، مثل کسی که حکم کرده و گفته هیولا امر بالقوه است، فتکون و ذاتها بالقوه. هیولا رو ما میگیم بالقوه است، یعنی نه ذاتش بالقوه است، به نسبت الستوبر بالقوه است. این فرق میکنه با اینکه ذاتش بالقوه باشه. ذاتش بالقوه نیست، ذاتش بالفعله، منتها ذاتش چیزی جز قوه نیست. ذاتش قوه است که این ذاتش بالفعله، ولی نسبت به سوبر بالقوه است. پس فرق میکنه، بالقوه جاش جای دیگه است. فعلیت نسبی نداره، بلی. یعنی نسبت به صورت. پس ببینیم اینطور شد که هیولا بالقوه هست، اما به نسبت الستوبر بالقوه است. بالقوه نیست، یعنی ذاتن بالقوه نیست. این شخص گمان کرده که هیولا ذاتن بالقوه است. فتکون و ذاتها بالقوه، ذاتش بالقوه است، و چیزی که ذاتش بالقوه باشه فتکون و معدومتن. هر چیزی که بالقوه باشه معدومه، بعدن که بالفعل شد موجود میشه. بله، مبنای خودش. انشالله خودش صد نوتنگ گفته برای توضیح میدم در جاش. اونجایی که خود شیخ اشراق با مشا در میفته و میخواد هیولا رو منکر بشه، همونجا ایشون حاشیه داره و بحث میکنه. چون الان میگه این حرفی که ایشون میزنه بر مبنای خودش و بر مبنای مشا نیست، و بعدم اشاره میکنه که بحث خیلی سنگین، انشالله در جای خودش خواهم گفت. در قوه بودن بالفعل، نه در بالقوه بودن، در قوه بودن بالفعل. هیولا در قوه بودن بالفعل، یعنی قوه اشیاست. الان قوه اشیاست، نه میتونه قوه اشیا باشه، الان قوه اشیاست، پس هست. ولی نسبت به اشیا بالقوه است. خودش قوه بودنش بالفعل، یعنی الان قوه هست، نه میتونه قوه باشه، اما نسبت به اشیا که میتونه این صورت رو بگیره نسبت به اون بالقوه است. پس توجه میکنی بالقوه بودنش نسبت به صوره نه نسبت به ذاتش. اما این شخص اینطور فکر کرده حکم علال حیولا انها بالقوه و نتیجه گرفته فتکون و ذاتها بالقوه، اون وقت گفته هر چیزی که بالقوه باشه معدومه، باز نتیجه گرفته فتکون و الحیولا معدومه. این وحیه به اعتبار وابش حالیه است و داره شروع میکنه به رد این غلط، به بیان این غلط که این غلطه، در حالی که هیه یعنی حیولا به اعتبار ذاتها بالفعل است و قوهش نه به اعتبار ذاتشه بلکه به نسبت الى امور اخرى که از صبر و اعراضه. نسبت به این صبر و اعراض بالقوه است نه نسبت به ذاتش، در ذاتش بالفعل. پس نمیشه حکمش کرد، نمیشه حکم کرد به معدومیتش. صورت عرض نیست، صورت جوهره، صورت جوهره. این حیولا صور رو قبول میکنه در صورتی که هنوز با صورت متحد نشده باشه، اعراض رو قبول میکنه بعد از اینکه با صور متحد شد. یعنی حیولایی که خالی فرضش کنیم قابل صوره، حیولایی که متحد با صورت باشه این دیگه صورت قبول نمی کنه، این قابل عرض قبول می کنه، مگر اینکه صورت اولی رو از دست بده صورت بعدی قبول کنه. ولی حیولایی که با صورت دیگه صورت قبول نمی کنه، اگه بخواد عرض قبول می کنه. پس کس صور یعنی حیولایی که خالی از صورت صور قبول می کنه، ولی عرض یعنی حیولایی که واجد صور عرض قبول می کنه. نه دیگه منظور سوال نوعی هست، منظور سوال نوعی هست. ایشون می فرماد که مشهور گفتن که اخذ ما بالفعل مکان ما بالقوه مثل حیولا، همین مثالی که زدیم، ولی در واقع این مثال از این قبیل اخذ ما بالفعل مکان ما بالقوه نیست. این در واقع از این بابه که یک چیزی که بر حیولا بالعرض حمل می شده اون رو ذاتی و ماهیت حیولا قرار دادن. بالقوه بودن از عوارض حیولاست، یعنی خارج از ذات حیولاست، چون حیولا نسبت به خودش که بالقوه نیست، نسبت به ما خارج از خودش بالقوه است. پس بالقوه بودن عارض بر او میشه، نه ذاتیش باشه، جنس و فصلش نیست. نمیگیم حیولا قوه است، بالقوه این قوه. نمیگیم حیولا بالقوه است، اشتباه گفتم، بالقوه من قوه نیست. نمیگیم حیولا بالقوه است، میگیم حیولا نسبت به صور بالقوه است. پس بالقوه بودن بر حیولا هم میشه، اما ذات حیولا رو تشکیل نمیده. ذات حیولا چیزی دیگری، ذات حیولا قوه است نه بالقوه بودن. اون چه که بر حیولا حمل شده که عبارت از بالقوه است، این در واقع عرض حیولاست نه ذات حیولا. پس حملش بر حیولا حمل عرضی است نه حمل ذاتی، مثل حمل زاهک بر انسانه نه مثل حمل ناطق بر انسان. پس اشتباهی که این شخص مغالط کرده اینه که محمولی را که به حمل عرضی حمل می شده محمول به حمل ذاتی دیده، ما بالعرض رو به جای ما به ذات دیده. یعنی اونی که بالعرض حمل می شده فکر کرده به ذات حمل می شه. این از این قبیله، نه از قبیله اخذ ما بالفعل مکان ما بالقوه. منتها مشهور که این را از این باب گرفتن، چون بحث قوه و فعل آمده، گفتن حیولا بالقوه است نسبت به صور و خودش قوه نیست، فعلیت و قوه و اینا مطرح شده، لذا اینجور گفتن که اخذ ما بالفعل مکان ما بالقوه است، ولی در واقع اخذ ما بالعرض مکان ما به ذاته. بله سر قوه مدون هازا هو المثال المشهور لذالک، یعنی برای این مورد اخذ ما بالفعل مکان ما بالقوه مثال مشهوری گفتن مثال حیولاست، لیکن این مثال اخذ ما بالفعل مکان ما بالقوه نیست، بلکه اخذ ما هو المحمول علی الشیء حملا عرضیا مکان ماهیته، یعنی مکان ما هو محمولا به حمل ذاتی، حمل ذاتی یعنی که میشه اخذ ما بالعرض مکان ما بذات، فهو من باب اخذ ما بالعرض مکان ما بذات. و اینما جعل مثالا لهذا الباب، مثال لهذا الباب یعنی لاخذ ما بالفعل مکان ما بالقوه قرار داده شده، لوقوع لفظ القوه والفعل در این مثال، چون لفظ قوه و فعل در این مثال آمده اسمش گذاشتن اخذ ما بالفعل مکان ما بالقوه. بله در واقع اگه بخوام اصطلاحی حرف بزنیم اینجوری نمیگیم، میگیم اخذ ما بالعرض مکان ما بذات. تموم شد عبارت رو توجه کنید، چاپ ما غلطه، چاپ قدیم درسته. و ما بالقوه مکان ما بالفعل باید سر خط نوشته بشه با درشت، به صورت درشت. این متنه. پاراگراف بعدی نیا کنید، در آخرش گفته او خزفیه ما بالقوه مکان ما بالفعل، اونجایی که شرحه برداشته پررنگش کرده، اونجایی که شرحه پررنگش کرده به نظر نیسته که متنه، در حالی که متن اینجاست. ما بالقوه مکان ما بالفعل این و ما بالقوه مکان ما بالفعل اثر بر اون بالاییست. قد یقال غلط، به سبب اخذ ما بالفعل مکان ما بالقوه گفتیم، حالا عکسشو میگیم. و ما بالقوه یعنی و ما بالقوه یعنی به سبب اخذ ما بالقوه مکان ما بالفعل، که عکس اون قبلیه. این مورد دیگر غلط رو داره توضیح میده، مورد دیگر رو میگه. مورد اول این بود اخذ ما بالفعل مکان ما بالقوه، این مورد برعکسشه، اخذ ما بالقوه مکان ما بالفعل. یعنی امری واقعا بالقوه بالفعل فرضش میکنه. در فرض قبلی این بود که امری که هیولات بالفعل بود بالقوه گرفته شد. مثال درست برای اولی درست همونه، همون هیولات، اسمشو درست نذاشتیم، اسمش هم نه غلط گذاشتیم، عمدن اینجور گذاشتیم. این توجه کنید، ایشون نمیخواد اشکال کنه در مورد قبلی در هیولا، نمیخواد بگه علما متوجه نشدن که اخذ مابل عرض مکان مابل ذات شده، اشتباها گفتن اخذ مابل فعل مکان مابل قوه. نمیخواد این حرفو بزنه، میگه اونا فهمیدن که اخذ مابل ذات، اخذ مابل عرض مکان مابل ذات، این مثال هیولا، اما چون بحث قوه و فعل شد عمدن اسمشو اینجور گذاشتن، گفتن اخذ مابل فعل مکان مابل قوه. نه اشتباه کردن، مثال درستیه. اسمشو میگیم اگر اصطلاحا بخوان بیان کنید، نگید اخذ ما بالفعل مکان ما بالقوه. ما همچین اصطلاحی در اون 13 قسمی که گفتیم نداشتیم، در اون 13 قسم از باب مغالطه که گفتیم ما اخذ ما بالعرض مکان ما بالذات داشتیم. علما هم میدونستن که این مورد از همین قبیله، منتها برای اینکه مشخص تر بشه و برای اینکه اسم قوه و فعل توش اومده اسمش رو گذاشتن اخذ ما بالفعل مکان ما بالقوه، نخواستیم بگیم اشتباه کردن. و مثالشون هم مثال درستی بوده، یعنی واقعا مثال همین برای همین جاست، منتها اگر بخواد اسم درست اصطلاحی روش بذارید بگید اخذ ما بالذات مکان ما بالعرض، اخذ ما بالعرض مکان ما بالذات. نه نمیخواد اینو بگید، این قسم زیاد نکردن، یکی از موارد اخذ ما بالعرض مکان ما بالذات رو توضیح دادن. اخذ ما بالعرض مکان ما بالذات موارد فراوان داره، یکی از مواردش رو بیان کردن،
یکی از مواردش همین
اخذ ما بالفعل مکان ما بالقوه. بله بله، اینجا اگر میخواستن اسم اصطلاحی بگن، ما در اصطلاح اون در 13 اصطلاحی که قبلا داشتیم اخذ ما بالفعل مکان ما بالقوه نداشتیم، خوندیم دیگه، اخذ ما بالعرض مکان ما بالذات داشتیم، اما اخذ ما بالفعل مکان ما بالقوه نداشتیم. پس این اسم گذاری اصطلاحی نیست، فقط میخواد ایشون همینو بگه که اسم گذاری اصطلاحی نیست، غلطی در کار نیست. علما چون متوجه شدن که در اینجا لفظ فعل و قوه به کار رفته، به جای بالعرض و به جای بالفعل، به جای بالعرض و بالذات به فعل و قوه برگذاشتن، فقط همین، یعنی نمیخواد ایشون اشکالی بکنه. و ما بالقوه مکان ما بالفعل، یعنی یکی از موارد غلط اینه که ما بالقوه رو بالفعل حساب کنیم، چیزی که بالقوه است ما بالفعل قرارش بدیم، بعد حکم رو روی اون شی باش فرض بالفعل بودن پیاده کنیم و حکم غلط در بیاد. حکم در واقع میره رو بالقوه، ما حکم رو بیاریم رو بالفعل پیاده کنیم و نتیجه غلط بگیریم. مثال زدن کسانی که قائلن به این که جزء لای تجزد داریم، که میدونید اختلافه که آیا جزء لای تجزد داریم یا نداریم. فلاسفه معتقدن که جزء لای تجزد نداریم، هر جزئی رو که به دست بیارید میتونید تقسیمش کنید، لای تجزد این غیر قابل تقسیم نداریم. برسیم به جایی که این جزء تقسیم نشه، فلاسفین قبول ندارن که برسیم به جایی که جزء تقسیم نشه. میگن اگرم نتونستی خارجاً تقسیم کنی به وسیله قوه واهمه تقسیم میکنی، اگر به جایی رسیدی که قوه واهمه دیگه توان تقسیم نداشت، عاقله شروع میکنه فعالیت با عاقله تقسیم میکنی، تقسیم هیچ وقت متوقف نمیشه. ولی گروهی در مقابل گفتن نما جزء لای تجزد داریم، میرسیم به جایی که دیگه قابل قسمت نیست، جزء رو به حدی میرسونیم که قابل قسمت نیست. اینا استدلالشون اینطوره. اگر ما جزء لای تجزد داشته باشیم تقسیم تا بی نهایت میره. لازمش اینه که اگر یک جسمی داشتیم دو طرف این جسم مثلا زیر و روش بین زیر و رو اجزایی قرار دارن، یعنی عمق جسم، یا بین دو تا پهلوی جسم اجزایی قرار داره، هر جسمی میدونید که بالاخره دارای عمقیه، بین اون سطح بالایی و سطح پایینی جسم اجزایی قرار داره، این اجزا اگر تقسیم بشن متناهیان، لازمش اینه که بین اون سطح بالایی و سطح پایین اجزاء متناهی قرار گرفته باشن. اما اگر این اجزاء وسطی بی نهایت تقسیم بشن، چنانچه شما که فلاسفه هستین ادعا می کنید یلزم که بین سطح بالایی و سطح پایینی اجزاء بی نهایتی واقع شده باشن، و اجزای بی نهایت بین حاصره این، یعنی بین دو چیزی که دو طرف رو می بندن، سطح بالا و سطح پایین دو طرف رو می بندن، بی نهایتی که رها باشه در فضای بی نهایت عیبی نداره، بی نهایت در فضای بی نهایت عیبی نداره، مگر اینکه ترتب داشته باشه از باب تسلسل باطل بشه، ولی بی نهایتی در فضای بی نهایت بدون ترتب رها باشه اشکال نداره. بی نهایت بخوام محصور کنیم بین حاصره این، بین دو جای بسته بی نهایت رو قرار بدیم ممنوعه، چون بین دو جای بسته هر چی قرار بگیره متناهی است. بی نهایت بین حاصلین ولو تسلسل هم لازم نیاد باطله. اگر شما قائل بشید به جزء یتجزا و بگید که جزء همیشه تقسیم میشه، لازم میاد که بین دو سطح بالایی و پایینی جسم مثلا اجزای بی نهایتی باشه، و این اجزای بی نهایت بین حاصلین، یعنی بین دو محل بسته قرار بگیره، و وجود امر نامتناهی بین حاصلین باطله ولو تسلسل هم لازم نیاد. به این ترتیب ثابت کردن که باید اجزاء درونی این جسم و همچنین بقیه اجزاء اگر تقسیم میشن، تقسیمشون به یه جا که رسید متوقف بشه، پس ما جزء لای تجزد داریم، میرسیم به جزئی که تجزدی نمیشه. این حرفیست که اینا گفتن استدلال کردن. اما مغالطه چیه؟ مغالطه اینه که اجزایی که در این سطح بالای جسم و پایینی جسم اجزای بی نهایت بالقوه، نه اجزای بی نهایت بالفعل، ما که تقسیم نکردیم، ما تقسیم نکردیم، اگه تقسیم بکنیم بی نهایت بشه اون وقت نمیتونه بین حاصله بشه. تقسیم بی نهایتی نداریم، بالقوه که باشه بی نهایت نداریم. الانی که هنوز تقسیم رو شروع نکردیم ما بی نهایت که نداریم، بین حاصله این اجزایی رو قرار دیدیم که بی نهایت نیستن، یا یه جزئه هنوز تقسیم نکردیم، یا دو جزء اگه یه تقسیم کردیم، یا صد جزء اگه صد رو تقسیم کردیم، ولی تقسیمی که بی نهایت نکردیم. اگه تقسیم بی نهایت میکردیم که هرگز نمیتونیم بکنیم، اجزای بی نهایت بین اجزا فاصله میشد. اگه اجزا رو شما بالفعل بی نهایت کردید، وقت لازم میاد بی نهایت بالفعلی بین حاصله این قرار بگیره و این محاله. اما اگه اجزا بالقوه بی نهایت باشن، بالقوه بی نهایت یعنی الان بی نهایت نیستن، یعنی الان 2 تا 3 تا 4 تا 100 تا 1000 تا الان بی نهایت نیستن، اگر بی نهایت نیستن محصول شدنشون بین حاصله مانع نداره. پس شما ما بالقوه رو، یعنی بی نهایت بالقوه بودن رو که در اینجا هست رها کردید، به جاش ما بالفعل رو گذاشتید، یعنی فکر کردیم بی نهایت بالفعله، وقت اشکال کردید که بی نهایت نمیتونه بین حاصله قرار بگیره، بی نهایت بالفعل نمیتونه بین حاصله قرار بگیره، نه بی نهایت. بی نهایت بالقوه میتونه بین حاصلین قرار بگیره. بی نهایت بالقوه یعنی متناهی، که هنوز نامتناهی نشده. بالقوه نامتناهی یعنی میتونه به نامتناهی بشه اما نشده. حالا که نشده بین حاصلین محصول خوبه بی نداره که. اگه بی نهایت باشه، اگه تقسیم بالفعل باشه، اگه تقسیم بالفعل باشه، اجزایی که بین سطح بالایی و سطح پایینی فاصله میشه اجزای بی نهایت میشه. بله هر قسمش جزئی از اون بی نهایت میشه، ولی این اجزا خودشون بی نهایت، هر قسمش جزئی از اون عقل میشه، هر قسمش جزی از اون اصل میشه. و چون اقسام بی نهایتن لازمش اینه که بی نهایت اجزایی بین دو شی قرار بگیرن. این ظاهرا بدیگه احتیاج به استدلال نداره.
بی نهایت اجزا بی نهایت کوچیک، یعنی در واقع مثلا یک کسی از همون که متناهی رو میگیرن، مثلا فرض کنید به یک میلیارد هر چی بی نهایت تصمیم
بگیرن، هر کنون از نوع بی نهایت کوچیک نسبت به، یعنی مشکلی پیش نمیاد. اگه بی نهایت کوچیکه، آیا این بی نهایت کوچیک کنار هم قرار بگیرن جسمی رو تشکیل میدن یا نمیدن؟ تشکیل میدن دیگه. پس اگه اینطور باشه بی نهایت دیگه که بی نهایت کوچیکی باشه، هر چقدر اضافه کنید این جسم رو داشته باشه، این بی نهایت کوچیک رو کنار هم بذارید ببینید چقدر میشه. ببینید اگه بی نهایت کوچیکن و کنار هم قرار بگیرن جسم رو تشکیل ندن، اشکالی پیش نمیاد. جسم رو تشکیل نمیدن. خب هر چقدر ما داریم بین حاصلین قرارشون بدیم هیچ اشکالی پیش نمیاد، هیچ وقت جسم بزرگ نمیشه. اما فرض کنید که دو طرف بسته، شما از این کف اتاق تا سقف اتاق شروع کنید به اجزای ریز ریز چیدن، خیلی هم ریز، ولی ریزی باشه که اگه به اون ریز قبلی زمین بشه یه چیزی اضافه کنه، هی اضافه بشه، هی اضافه بشه. فرض کنید بعد از هزار سال برسید به سقف، هنوز بی نهایت تموم نشده، بعد از هزار سال برسید به سقف، اینقدر ریز باشه، هنوز بی نهایت تموم نشده، دو مرتبه حق دارید بچینید، بی نهایتی نشده. بعد از هزار سال بازم میشه شمردش اجزایی که رو هم گذاشتین، میشه شمردش. کی بی نهایت میشه؟ معلوم نیست، بی نهایت نمیشه. اگه بخواد بی نهایتش کنید از سقف برید بالا، بین دوتا نمیتونید بی نهایت بچینید. توجه میکنید اگه اجزا ریز باشه، درشت باشه، فرق نمیکنه، به شرطی که این اجزا وقتی یکی به یکی اضافه شد چیز اضافه کنه. اونی که شما فرض میکنید اجزای ریزن که به هم اضافه میشن، هیچ اضافه نمیکنه، اون نبی نداره، اون رو در داخل محصول قرار بدون که مشکلی پیش نمیاره. ولی اجزای ریزی که کنار هم قرار بگیرن و هم دیگر هم اضافه کنن، ولو خیلی زیاد رو هم چیده بشن تا کف رو به سقف متصل کنن، ولی بالاخره بی نهایت نمیشه. اگه بخواد بی نهایت بشه از سقف تجاوز میکنه، میره بالا. بله. استعداد داره چرا؟ اگه بتونید داره، شما نمیتونید. این ما نمیتونیم تقسیم کنیم. نه محال نیست. محال نیست. خسته میشیم نمیتونیم انجام بدیم. نه که محال نیست. الان که بی نهایت نیست، اگه تونستید این تقسیمش کنید بی نهایت میشه، مهم نیست. اگه تونستید تقسیم کنید که نمیتونید، بی نهایت میشه، نمیتونید. عمرتون شفاف نمی کنه. اگه یه عمر بی نهایت به شما بدن و از اول هم بتونه اجازه بدن شروع کنید به تقسیم کردن، چرا تقسیم میکنید؟ ببینید، برای اینکه جواب ایشون روشن بشه، ما اگر تقسیم وهمی بکنیم یا تقسیم عقلی بکنیم، چیزی به داخل یک جسم اضافه نمیشه. خوب دقت این مطلب رو می‌کنم. یعنی شما فرض کنید که این اجزا رو تقسیم کردید، بین کف و سقف، بین کف این جسم و سقف این جسم هزار تا جزء وجود آمد که دیگه وسیله برای تقسیم کردن این اجزا ندارید. حالا شروع میکنید تقسیم وهمی. این تقسیم وهمی چیزی اضافه نمی کنه. بعدم تقسیم عقلی تا بی نهایت هم میرید. حالا فرض کنید تا بی نهایت هم میرید. اون چه که محدود داره و این جسم رو میخواد پر کنه اجزای بیرونیه، نه اجزایی که شما تو وهمتون درست کردید، تو عقلتون درست کردید. اونا تا به نهایت رفتن، فرسون تا به نهایت رفتن. اون اقسام بیرونی که شما تقسیم کردین هزار تا بیشتر نیست. خب هزار تا رو بین کف و صف میشه سخت میشه چی؟ هیچ وقت اون اجزای داخلی بی نهایت خارجی نمیشن. بی نهایت فهمی عقلی چرا؟ بی نهایت خارجی نمیشن. پس هیچ وقت بین حاصلین بی نهایت محصور نمیشه، حتی اگر بلفلش هم کنید. ولی اگر بلفل کنید، تقسیمات وهمی و عقلی رو اضافه کنید، این بی نهایت خواهد شد. وقت بی نهایت نمیتونه بین حاصلین قرار بگیره و قرارم نمیگیره، چون همونطور که هرکنه این دیگه تو وهم شما انجام میگیره، تو عقل شما انجام میگیره، نمیاد بین کف و صفه سقف این جسم. روشن شد؟ تقسیم وهمی عقلی میشه که میره تا بی نهایت، اونم مشکلی به وجود نمیاره. پس علی حال اون چه که مهمه اینه که این شخص فکر کرده بین این دو سطح جسم اجزای بی نهایت بالفعلی فاصله است، گفته این محاله. ما بهش میگیم اجزای بالفعل بی نهایت بالفعلی فاصله نیست، اجزای بی نهایت بالقوه فاصله است. چون اجزای بی نهایت بالقوه فاصله است، مشکلی به وجود نمیاره. بله. و ما بالقوه مکان ما بالفعل، عرض کردم اینو سر خط می‌نویسیم. و بعد از جمله غلط ها اخذ ما بالقوه مکان ما بالفعل، یعنی اون چه که در واقع هست بالقوه هست، این شخص او را بالفعل دیده و لذا اشکال کرده در حالی که بالفعل نبوده. و مثال مشهور در این قسم اخیر قول صاحب جزء لایتجزاست، کسانی که صاحب جزء لایتجزا این طرفداران این مبنا که میگن جزء لایتجزا داریم، قولش اینه، دلیلش اینه. دلیل رو به همین صورت که میخونم، ایشون گیومه رو یعنی مسحه گیومه رو بد بسته، از همینجا که میخونم تا اونجایی که وقف میکنم دلیله، گیومه باید اونجا بسته میشه. لوکان الجسم قابلا للقسمه الى غیر نهایه لکان بین سطح الجسم اجزاء و غیر متناهیت فینحصر ما لا یتناها بین حاصلین. تا اینجا دلیله، گیومه باید اینجا بسته میشه، نه بعد از غیر متناهیه، بعد از غیر متناهی اشتباه گذاشته شده. کل قول صاحب جزء لایتجزا اینه که اگر جسم قابل قسمت الى غیر نهایه باشه و ما به جزء لایتجزا نرسیم به جزئی که تجزی نشه، بلکه به هر جزئی که رسیم بازم تقسیم ادامه بدیم، لازمش اینه که بین دو سطح جسم، بین سطح بالایی پایینی یا بین دو سطح پهلویش، فرق نمی‌کنه، یعنی در عمق جسم اجزاء غیر متناهی قرار بگیرن که نتیجهش این میشه که منحصر شود ما لایتناها بین حاصلین، بین دو جای بسته اجزای نامتناهی قرار بگیره. خب این لعنه بیان غلطه. چرا این قول مغالطه است؟ لعنه القسمه به غیر نهایت قسمه بالقوه است نه بالفعل. و قسمت بالقوه که هم امور بی نهایت رو درست نکرده که شما بگید امور بی نهایت بین دو سطح قرار میگیره. هنوز ما امور نامتناهی نداریم که بین دو سطح قرار بگیره. اون چی که الان بین دو سطح قرار گرفته متناهیه. فلا یلزم المحال، محال لازم نیست. گفتیم ول مثال المشهور این است، لکنه بالحقیقه از این سنخی که اینا گفتن نیست. اینجا داره اشکال میکنه، میگه این مثال از باب اخذ ما بالقوه مکان ما بالفعل نیست، بلکه از باب سوء اعتبار حمله. سوء اعتبار حمله با بیانی که الان اول بحث عرض کردم اینجا میتونیم پیداش کنیم. چون گفتیم قیدی رو حذف کنیم که باید باشد، قیدی رو بیاریم که باید نباشد، قیدی رو داریم ازش معنای اراده کنیم که نباید اراده کنیم، همه اسباب سوء اعتبار همه. اینجا قید رو نیوردیم، اجزاء غیر متناهی نگفتیم، اجزاء بالفعل یا اجزاء بالقوه قید نیوردیم. توجه کنید، لکان بین سطح الجسم اجزاء و غیر متناهیته، غیر متناهی رو هم کردیم بر اجزایی که واقعا اجزاء بالقوه است و حملش اشکال نداره. اون شخص حمل کرده بر اجزایی که بالفعل به حملش اشکال داره، مشکل پیدا میکنه. اجزا در اینجا باید قید بالقوه بگیره تا اشکال پیش نیاد. شخص آمده اشتباهاً قید بالفعل بذاره اشکار پیش آمده، پس این سوء اعتبار حمله. یعنی اون قیدی که باید رعایت بشه رعایت نشده، اونی که باید بیاد نبوده، قید که باید بیاد بالقوه بوده قید بالفعل بذاره نشونده اشتباه کرده، پس از باب سوء اعتبار حمله. بله؟ لکنه بالحقیقه، اون حقیقه هست به ظاهر هست، اون اخذ ما بالقوه مکان ما بالفعل به ظاهر هست، در باطن از باب سوء اعتبار حمله. لکنه بالحقیقه من باب سوء اعتبار الحمل، لانه اخذ فیه ما بالقوه مکان ما بالفعل. اینطوری باید بگیم، نگیم ما بالقوه مکان ما بالفعل شده، بگیم سوء اعتبار حمل شده به این جهت، یعنی اونی رو که مصنف مغالطه گرفته او مغالطه نیست، یه چیز عامی در اینجا قرار گرفته که مغالطه به خاطر او شده. ببینید سوء اعتبار هم شده، چرا سوء اعتبار هم شده؟ چون اخذ در این حمل ما بالقوه، یا در این مثال ما بالقوه مکان ما بالفعل، یعنی اون قید بالقوهی که باید بیاد رها شده، به جاش ما بالفعلی که نباید اراده بشه اراده شده، پس باز سوء اعتبار هم شده. این وقتی میخوایم مغالطه رو توضیح بدیم، نمیگیم عقد ما بالقوه مکان ما بالفعل شده، میگیم سوء اعتبار هم شده. بعد اگه ما گفتن سوء اعتبار هم برای چی، اون وقت میگیم عقد ما بالقوه مکان ما بالفعل شده. این درجه سوء اعتبار حمله، اینی که مصنف دلیل مغالطه قرار داده دلیل مغالطه نیست، دلیل سوء اعتبار حمله. پس درست نیستش که ما این رو از قبیل ما بالقوه مکان ما بالفعل بگیریم، این رو باید از قبیل سوء اعتبار هم بگیریم. بعد اگر به ما گفتن سوء اعتبار هم برای چی، میگه به جهت اینکه ما بالقوه مکان ما بالفعل اخذ شده. توجه شدید؟ پس اشکال داره. هست نمیشه گفت هم اونی که مشهور گفتن باشه که مغالطه از باب ما بالقوه مکان ما بالفعل باشه، هم اینی که شما میگید باشه که از باب مغالطه از باب سوء اعتبار هم باشه. ایشون جواب میده نه، فقط مغالطه از باب سوء اعتبار حمله. بعد اگر بخوام سوء اعتبار حمل رو تبیین کنیم، میگیم از باب اخذ ما بالقوه مکان ما بالفعل. چرا سوء اعتبار هم شده؟ چون باید قید بالقوه می اومده و ما به جاش قید بالفعل آوردیم. در بالا اخذ ما بالعرض مکان ما به ذات شده. اگر هم بالاش هم همینطور بگید ایرادی نداره، ولی ظاهرا بالا نظر ایشون اشکال کردن نبود. علایه حال بالایی رو میشه مثل پایینی قرار بدید، یعنی اون مورد قبلی رو هم میتونید بگید مصنف شارح داشته اشکال میکرده، میتونید هم همونطور که هست کردن بگید اشکال نمیکرده. حتی
تکثیر
بده همون 13 قطعه باشه، میخواد بر همون 13 متوقف بمونه، هر چی از این جزئیات میاد همه رو ارجاع میده به اون 13 قطعه.